بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث شفاعت همونطور که فرمودید از بحث هایی است که خیلی حساسیت روش دارم و آبیت و خون مسلمین را هدر دانستن و کسی که به این معنا اعتقاد داشته باشد و از انبیاء ائمه طاهرین صالحین طلب شفاعت کند، خیلی راحت خون او را مباح میدونند. همونطوری که ابن وهاب میاد در حرفاش میگه که اینایی که توجه میکنن به انبیاء علیهم السلام، توجه میکنن به صالحین، به اونها رو میارن و شفاعت اونها را میطلبن، همین احل دماءهم، همین سبب مباح بودن خونشون میشه. یعنی به راحتی امت اسلام را بالاخره محدور الدم و مشرک میدانن. در اینجا باید ما به چند محور بپردازیم. محور اول، معنای شفاعت از نظر لغت چیه؟ از نظر اصطلاح چیه؟ شیعه و سنی، علمای شیعه و علمای اهل سنت در معنای اصطلاحی شفاعت چی میگن؟ بعد نظرات را بیاریم، بعد ببینیم که حرف اینها چقدر در جامعه اسلامی جایگاه داره. من در لابلای بحث خواهم اشاره کرد که مسلمین اعم از شیعه و سنی حرفی را میزنن و وهابیت حرف دیگری را میزنند.
وقت معنای شفاعت بین شیعه و اهل سنت یه معنا را انجام میدن، یعنی که نه متفاوت.
خوب سوالی فرمودید. من اجازه بدید اما اول معنای لغوی رو بیان بکنم. اصلا شفاعت در لغت یعنی چی؟ فراهدی در عین، راغب در مفردات و دیگران اشاراتی دارن. من حرف فراهدی رو نقل بکنم. شافع یعنی کسی که از غیر خودش طلب شفاعت میکنه و میگوید نزد فلان شخص واسطه و شفیع من باش. این میشه شافع، درخواست کننده. بعد و کسی را که طلب شفاعت میکند اونو بهش میگن شفیع، یعنی واسطه. واسطه میشه شفیع و این کسی که درخواست میکنه میشه شافع.
شافع.
خب شفاعت یعنی چه در لغت؟ یک کلمه، اونطوری که راغب در مفرداتش میگه، به معنای ذمیمه کردن چیزی به مثل خودش. این میشه شفاعت. این معنای
شفاعت
از نظر لغت.
لغت.
اما از نظر اصطلاح یک کلمه است. شفاعت اصطلاحی یعنی طلب برداشتن عقاب از کسی که مستحق عقاب. پس شفاعت لغوی یعنی ذم الشیء، چیزی را منظم به چیز دیگر کردن. شفاعت اصطلاحی یعنی گناهکاری که مستحق عقوبت و گوشمالیه از کسی، از نبی، از ولی، از امام معصومی بخواهد که این عقوبت را بردار.
نظر علمای اهل سنت هم بر همین
است. الان عرض میکنم همه همین میگن. من از شیعه حرف سید مرتضی را نقل کنم و حرف شیخ طوسی، و از اهل سنت کلمات متعددی را من دارم و اگر اجازه بدید عرض کنم.
صدا میکنم.
ببینید، مرحوم سید مرتضی در رسائلشون جلد 1 صفحه 150 می فرماید که حقیقت شفاعت و فایده آن طلب برداشتن عقاب از کسی است که مستحق عقابه. این معنای اصطلاحی است. بعد می فرماید که در این که حقیقت شفاعت در مورد طلب برداشتن ضرر و عقاب و عذاب است هیچ اختلافی نیست. باز در جای دیگر یعنی جلد 3 صفحه 17 می فرماید که شفاعت نمودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فقط در برداشتن عقاب و عذاب گناهکار است و این شفاعت در مورد رسیدن منافع به شخص نمی باشد، زیرا این نکته که عرض کردم اصطلاحی معنی اصطلاح شفاعت چیه؟ می فهمد زیرا حقیقت شفاعت اختصاص به برداشتن عقاب و عذاب گناهکار را دارد. اینه معنی شفاعت، معنی اصطلاح. خب شیخ طوسی هم در تبیان همین معنا را می‌فرمایند، در تفسیر شریفشون می‌فرمایند که حقیقت شفاعت نزد ما در مورد رسیدن منافع به شخص نمی‌باشد، بلکه در مورد برداشتن عقاب و عذاب گناهکار است. به عقیده ما پیامبر اکرم مؤمنین را شفاعت می‌کند و خداوند نیز شفاعت پیامبر را میپذیرد و خداوند عذاب و عقاب را در نتیجه این شفاعت، یعنی شفاعت پیامبر اکرم، برمی‌دارد. این معنای اصطلاحی از نظر شیعه.
خب از نظر اهل سنت هم اشاره بفرمایید که شنوندگان ارجمند بدونن که نظر اهل سنت هم نسبت به شفاعت چیه.
اهل سنت، من اجازه بدید حرف دو سه نفر را نقل کنم. یک، آقای ابو حفص نسفی در کتاب معروفش العقائد النسفیه صفحه 48 میفرماید که خب ایشون هم 538 وفاتشه، میفرماید که الشفاعت ثابته، شفاعت ثابت است برای پیامبران و برای افراد خیر، برای صالحین ثابت است در حق کسانی که مرتکب کبائر شدن. خب دلیلش بالمستفید من الاخبار، میفهمد که اخبار مستفیض ما در این زمینه زیاد داریم. بعد آقای اسکندری مالکی در کتاب الانتصاف جلد 1 صفحه 214 میفرماد کسی که شفاعت را انکار کند شایسته مشمول شفاعت نشود. نفرینش میکنه، میگه کسی که منکر بشه انشاءالله مشمول شفاعت نشه، ولی کسی که ایمان به شفاعت دارد، اما اهل سنت که ایمان به شفاعت دارند، ببین اهل سنت که ایمان به شفاعت دارند، درست؟
بله.
و آن را تصدیق میکنند، پس آنها به رحمت خدا امید دارند. اعتقادشان این است که شفاعت در مورد مؤمنین گناهکار است، همون حرفی که سید مرتضی و شیخ طوسی فرمودن. سید مرتضی فرمودن که شفاعت یعنی چی؟ یعنی برداشتن عقاب از گناهکاران. آقای اسکندری مالکی چی میگه؟ اونم همینه میگه. میگه اهل سنت این عقیدشون که شفاعت در مورد مؤمنین گناهکار است. پیامبر فرمود من شفاعتم را برای افرادی از امتم که اهل گناه کبیره هستند نگاه داشتم.
با تشکر از شما و شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه ما را دنبال میکنند. شنوندگان عزیز از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز شفاعت از دیدگاه وهابیت می باشد. استاد بزرگوار، شما در بحث معنای شفاعت از دیدگاه شیعه و سنی مطرح فرمودید که خب شفاعت از دیدگاه شیعه و سنی تقریبا مورد اتفاق است و همه هم یه نظر رو دارن، هم شیعه و هم سنی. در این جا میمونه که پس خود وهابیون چه دیدگاهی دارن با توجه به اینکه اینها میگن نه ما سوای از اینها نیستیم؟ چطور میشه که اتفاق نظر بین شیعه و سنی است ولی وهابیون دیدگاه خودشان را مطرح میکنن؟ این دیدگاه سوم چیه که اینها مطرح میکنن؟
بله، شما فرمودید نظر شیعه و سنی تقریبا، نه من میخوام بگم تحقیقا نظر یکیه و همه مسلمین حرفشون یکیه در زمینه شفاعت. اجازه بدید من اول حرف قاضی عیاض رو نقل بکنم بعد اون جواب شما رو بدم. آقای نووی در شرح مسلم جلد 3 صفحه 35 اونجا حرفی را از قاضی عیاض نقل میکنه که میگه اهل سنت شفاعت را عقلاً جائز و شرعاً واجب میدانند. بعد ادله قرآنی و ادله روایی نقل میکنه قاضی عیاض. در آخر میفرماد که روایات زیادی که مجموع آنها به حد تواتر میرسد، این من دارم از شرح مسلم نقل میکنم، به حد تواتر میرسد در مورد صحت شفاعت در قیامت برای مؤمنین گناهکار، میفهمد روایات زیادی وارد شده و تمامی علمای اهل سنت از قبل تا به حال بر صحت شفاعت اجماع دارن. خب پس تحقیقا مورد اتفاق
علمای شیعه و اهل سنت.
حالا اما جواب حضرت عالی که فهمید پس حرف وهابیت چیه؟ ببینید، ما دو جور شفاعت داریم، یه شفاعت در قیامت، یه شفاعت در دنیاست. شفاعت در قیامت که پیامبر اکرم، ائمه طاهرین، اولیاء صالحین اینها بالاخره واسطه بشن و خداوند عز و جل گناه را از مستحقین عذاب بردار، این مورد اتفاق همه مسلمین. یه شفاعت دیگه هست که در همین دنیا از پیامبر اکرم که در حال حیاتشون، که در بعد از رحلتشون، از ائمه طاهرین که در حال حیاتشون، که در بعد از شهادت و رحلتشون کسی از اینها طلب کند برداشتن گناه را. این مسئله
از پیامبر و ائمه معصومین سلام
و اولیاء
سلام
در همین دنیا بله، این مورد اتفاق مسلمینه و همین مورد اختلاف و مخالفت وهابیان.
حالا نظر خود وهابیان در اینجا چیه؟
همینه. اینا میگن که وهابیان میگن در دنیا نباید از پیامبر اکرم، چه در حال حیاتشون چه بعد از رحلتشون، بری کنار قبر شریفشون و بگی یا رسول الله اشفع لنا. میگن در دنیا نباید از بالاخره پیامبر و اولیاء صالحین و ائمه طاهرین طلب شفاعت کنه. این مسئله است که عرض کردم مورد اختلاف بین مسلمین از یک طرف و بین وهابی از طرف دیگر است. خب در اینجا خب همین است که خود مسلمین ثابت کردن جوازش را، آیات اینو تثبیت میکنه، روایات اینو تثبیت میکنه، فعل صحابه اینو تثبیت میکنه، اما وهابی ها همین میگن جایز نیست.
دلیلشون چیه این؟
من اجازه بدید من همین مسئله رو برای شما بیشتر اگر اجازه بدید برای
استدا میکنم دلیلشون رو بفرمایید، چون خب
اینها
میگن
دلیلشون آیات، دلیلشون میگن که بله استدلال میکنن به آیات، ان الذين تدعون من دون الله، استدلال میکنن به آیات، ولا تدعوا مع الله احد، استدلال میکنن به، البته من ادلهشون رو نقل میکنم، در آخر میبینید اصلا ربطی به روش مسلمین ندارد. من اجازه بدید اول همه ادله خودمون را، ادله مسلمین را
نسبت
به شفاعت همین معنای دوم که در دنیا درخواست کنن از پیامبر اکرم که در حال حیات که بعد از رحلت
بشار،
اینا را من اجازه بدید نقل بکنم. ببینید اما آیات شریفه که من مورد اشاره خواهم کرد، اما و بعدش هم روایات. ما جالب این است که بدانید روایاتی از خود اهل سنت داریم که از پیامبر اکرم طلب شفاعت کردن قبل از این که پیامبر اکرم دنیا بیان و متولد بشوند، به هزار سال
قبل از
تولد پیامبر اکرم کسانی طلب شفاعت از پیامبر اکرم کردن به هزار سال. بعد که پیامبر اکرم بالاخره متولد شدند و مبعوث شدند و اون خبر به ایشون رسید، آفرین گفتند به او. این یکی. باز روایات داریم که در حال حیات از پیامبر اکرم طلب شفاعت کرد، و باز روایات داریم که از پیامبر اکرم بعد از رحلت یا شهادت، افعین مات او قتل، بعد از رحلت یا شهادت اصحاب چیکار کردن؟ طلب شفاعت کردن. خب اینا رو من اشاره خواهم کرد. اما آیات شریفه ای که میفرماید اعوذ بالله السمیع العلیم در سوره نساء، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، اگر آنان وقتی که به خود ستم کرده بودن پیش تو می آمدن و از خدا آمرزش می خواستن، پیامبر برای آنان طلب آمرزش می کرد، قطعا خداوند عز و جل توبه پذیر و مهربان. خدا را توبه پذیر و مهربان می افتن. این یک آیه. و باز آیه دیگر، و اذا قیل لهم در سوره منافقی، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، بیایید پیامبر اکرم برای شما طلب مغفرت و آمرزش بخواهد، لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون سرهای خدا برمیگردانند و آنان را میبینی که روی تکبر خودشون میمانند. خب در اینجا دقت کنید، زمانی که اعراض، روی گردانی از طلب استغفار پیامبر اکرم، درست؟ که همون حقیقت طلب شفاعت همینه. وقتی که منافقین از طلب استغفار پیامبر اکرم، یعنی همون حقیقت شفاعت، روی گردان هستن، خداوند عزوجل این کار را، روی گردانی از استغفار پیامبر اکرم را علامت نفاق میدونه، پس قطعاً طلب آمرزش از پیامبر اکرم این علامت چیه؟ ایمانه.
استاد صدا میکنم با توجه که وقت برنامه محدود هست سری به اتاق فرمان بزنیم و در ادامه انشاءالله در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و از فرمایشات انشاءالله استفاده میکنیم.
ای کرمت خست دلان را شفا، آینه دل ز تو دارد صفا، ای تو صفای دل دل دادگار، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهور، خسته و درمان به و آواره هست، چاره من ساست که بیچاره هم، چاره من ساست که بیچاره هم.
در ادامه برنامه بیراه هستیم با فرمایشات استاد طبسی. من یه سوالی از شما استاد بزرگوار داشتم و اینه که با توجه به اینکه شما بحث تقسیم بندی شفاعت رو فرمودید در قیامت و در دنیا، خب مقدمه‌ای هم که فرمودید با توجه به آیات و روایاتی که بیان شد، اینجوری برداشت میشه که تقریبا مسلمین نسبت به این هم اتفاق نظر دارن. خواهم ببینم که خود وهابیون نظرشان نسبت به این آیات و روایات مستدل که از شیعه و اهل سنت چیه نظرشان؟ و آیا واقعا نسبت به این استدلال دارن که بیان میکنن، یا نه، یا اینکه عنادی هست میخوان یه جوری اینو ردش بکنن، میگن اصلا شفاعت اصلا از اصل مورد قبول هیچ کدوم ما نیست، حتی فرقه های دیگه هم نیست.
همین که من عرض کردم مورد اتفاق مسلمین است و من آیات هم براتون نکردم، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، طلب شفاعت همینه. باز در آیه دیگر می فرماد که با ایر ولو انهم ظلم و انفس هم جاوک. ما از این آیات و استناد به این آیات و روایات نتیجهش این شد که کل مسلمین نظرشون اینه که شفاعت یه امریست مشروع مستند به آیات و روایات، و وهابیین که مخالفت میکنن مخالفت به عنوان یک مسلمان نیست. چرا؟ چون گفتن خود سبکی و دیگران گفتن اینا آرائشون شازه، لذا خیلی از علما در برابر اینا موضع گرفتن. به همین جهت اینهاش در حاشیه در زاویه قرار گرفتن، به همین جهت مسلمین اینها را قبول ندارن، چون حرفشون با حرف مسلمین دوتاست، همخونی نداره. اینها خب آیات شریفه، روایات متعدد در صحاح خود بعد اهل سنت آمده است، فعل صحابه که برای صحابه ارزش قائل هستند، فعل صحابه بر طلب شفاعت از پیامبر اکرم است بعد از رحلت، مقایسه کنن کار مسلمین را در طلب شفاعت از پیامبر اکرم با کار مشرکینی که میرفتن کنار بت، و آیاتی که راجع به مشرکین است بیان بر مسلمین تطبیق بدن. مثلا دلیلشون اینه که من بحث خواهم کرد، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. خب این چه ربطی به مسلمین دارد؟ مسلمین که پیامبر نمی پرستن، مسلمین که اولیاء صالحین نمی پرستن، یعبدون دارد، اصلا ظاهرا توجه ندارد به این آیه شریفه که صحبت از عبادت است، نه صحبت از طلب مغفرت.